بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 22 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. آیتون، این یک آیه است. القراءتو، قراءت آیه. ادغم جماعت من القراء قوله جعل لكم فقالوا جعل لكم والباقون يظهرون. جماعتی از قراء، این جعل لکم، این دو تلام جعل با لکم، این دو تلام را ادغام کردند. فقالو جعل لکم، جعل لکم، جعل لکم و جعل لکم قرائت کردند. بل باقون یظهرون، اما بقیه اظهار میکنند. اظهار میکنند یعنی ادغام نمیکنند. جعل لکم الحجتو، حالا دلیل اونهایی که ادغام کرده اند. فمن ادغم، اونهایی که میگویند جعل لکم، جعل لکم، الذی جعل لکم. فمن ادغم فالاجتماع حرفین من جنس واحده. خب لام جعل با لام لکم دو تا حرف از یک جنس واحد. و کثرت الحرکات، جعل لکم، پنج تا حرکت پشت سر هم، پنج تا حرکت پشت سر هم ثقیله. خب چون که چند تا دو تا حرف عین هم، پنج تا حرکت ثقیل، این دو تا حرف رو تو هم ادغام میکنی میشه جعل لکم. این دلیل ادغام. و من ازهر، اما کسانی که ادغام نمی کنند، ازهر ادغام نمی کنه. و علیه اکثر القراء، اکثر قراء هم نظرشون همینه که ادغام نشود. فلأنهما منفصلان من کلمتین، دلیلشون اینه که لأنهما، این دو تلام منفصلان من کلمتین، دو تلام جداست، دو تو کلمه متفاوته، یکی جعله یکی لکم، بلیزا نباید ادغام بکنیم چون دو تو کلمه جداست. خب و اختلاف و فل ادغام و اختلاف القراء فیه و الاحتجاجات لهم کلامون کثیر. در بحث ادغام و اختلاف قراء و دلیل قراء، اینا کلام کثیر، خیلی بحث داره. خارج عن الغرض به علوم تفسیر القرآن، خارج از علوم تفسیر قرآن. فمن اراد ذلك فليطلبه من الكتب المؤلفه فيه، هر کسی میخواد به کتابایی که در این باره نوشته شده مراجعه کنه. اسم خود کتاب مجموع البیان هم خیلی ها اشتباه میگند، مثلا میگن مجموع البیان فی تفسیر القرآن، غلطه. مجموع البیان فی علوم تفسیر القرآن ها، اینطوری اسم کتاب ها، فی علوم تفسیر القرآن. خیلی خوب. اللغتو الجعل والخلق بل احداث نظائر، چه این که بگوییم جعل یا بگوییم خلق یا بگوییم احدث، این کلمات نظائرند، قبلا هم گفته بودیم حالا نظائر رو بعد یه وقت بسنه خواهم کرد، ولی فعلا بگوییم نظائر یعنی کلمات مترادف، مترادفات. بل ارزو هی المعروفتو جعل لکم الارز، ارز میگه همون که معروف شناخته شد، زمین. بل ارزو قبائم الدابه، این چهار تا پاهای حیوان رو هم اینا رو هم بهشون میگوین ارز. الارز و قبائم الدابه که حیوان روی اینها سواره، مثل ما که روی این زمین سواری. و منه قول شاعر، قول شاعر هم همین که گفته و احمر رو کدیباج اما سماؤه فرگین و اما ارزه فمخول. مخول میگه این اسبی که من دارم احمر قرمز کدیباج، مثل یه پارچه قرمزی که بافتن دارم، یعنی رنگش رنگ قرمز مثل این پارچه. اما سماؤه، اما کمره این اسب، کمرش فرین صاف، صاف است، مستوی است. و اما ارزه، اما دست و پاش، اما ارزه دست و پاش فمخول نرم است، نرم. الان تو این شعر کلمه ارز به معنی دست و پای اسب به کار رفته. باز کلمه ارز به معنی رعده، لرزش، اینه که رعشه داره، رعشه. الارز و الرعده، رعشه. و فی کلام ابن عباس، مثلا ابن عباس گفته اه زلزلت الارز و انبی ارزو، آیا زمین لرزه شد، زلزله شد یا نه من رعشه دارم، زمین جنبید یا من جنبیدم. الان اینجا من عرض دارم یعنی من رعشه دارم. از زلزلت الارض و انبی عرض. خب این راجع به کلمه عرض. و اما کلمه فراش، بل فراش و بل بساط و بل مهاد نظائر، مثل همون کلمه جعل و خلق و احداث، اینا هم نظائر. فراش و بساط و مهاد سه تا کلمه میشه مترادف. و سمی سما و سماعن، آسمان را آسمان مینامند، لعلو به ها علال عرض، به خاطر اینکه برتر است بر زمین، بالاست بر زمین. و کلو شیعن کان فوق شیعن فهو و لما تحته و سما، هر چیزی که بر یک چیزی قرار بگیره اون بالایی را میگوین سما، پایین را میگوین عرض. به هر چیزی که فوقش چیزی باشد فهوه اون شی، ل ما تحته، برای ما تحت خودش میشه سما، کمان که خودش برای ما فوق خودش میشود عرض. و سما فلانون لفلانین، سما فلانون لفلانین یعنی چی؟ یعنی ازا قصد نحوه آلیان علیه، وقتی که یه چیز را قصد بکنه به طرف او و برتر او باشه، یه چیزی به سوی چیز دیگری بره بر او هم مسلط باشه، اینو میگه سما. مثلا قال فرزدق، آقای فرزدق گفته سماونا لنجران، سماونا، این سماونا یعنی ما مسلطیم بر نجران، ما مافوق نجرانیم، ما قوی تر از اوناییم، همون آلیان علیها قصد نحبه ها. سماونا لنجران الیمان و اهلهی و نجران و ارزون لم تدیس مقابلو، سماونا یعنی ما حرکت کردیم رفتیم به طرف نجران، نجران یمن، نجران یمن، ما حرکت کردیم بریم به سوی اونا و بر اونا مسلط بودیم، ما بر اونا غلبه داشتیم. حرکت کردیم به سمت نجران یمان و اهل اون نجران. ما که اونجا میرفتیم نجران یه مردم قوی هم، ولی ما از اونا مسلط بودیم، ما برتر از اونا بودیم. و نجران سرزمینیست که لم تو دیست مقابلو، سرزمینیه که ذلیل نشده پادشاهانش. نجران یه سرزمینی که پادشاهاش ذلیل نشدن، اما ما که رفتیم ذلیل شدن دا. خیلی خوب. قال الزجاج، آقای زجاج گفته کل ما علی الارض فهو بناء و سماء بناء. اون بناء یعنی چی؟ هر چیزی که علی الارض بر زمین برآمدگی داشته باشه اونو بهش میگوین بناء، ساختمان. یعنی این آسمان هم برتر است بر زمین، مافوق زمینه، مثل ساختمانی که مافوق زمینه، ولی زبش میگن که بنا. خب. و انزل من السماء ماء، ماء یعنی چی؟ آب. و الماء اصله موه، ماء در اصل بوده موه و جمعه امواه. مبه جمعش میشه امواه، که حالا ما میگیم میاه، میاه امواه. و تصغیره مبیه، تصغیرش میشه مبیه، آب کوچولو، آب کم. خب. و انزل من السماء ماء، یعنی چی؟ ای من ناحیت السماء، از آسمان، یعنی از طرف بالا خدا آب نازل کرد، یعنی کلمه ناحیه حذف شده. قال الشاعر، مثلا شاعر گفته امین کل برقه ارقبه فهاجا، امین کل برق، آیا از ناحیه تو برق میوزد؟ این برق میوزد یعنی رعد و برقا. این امین که یعنی امین ناحیته که، پس تو آیم که من السما یعنی من ناحیت السما. امین کل برق ارقبه، انتظارش را میکشم، فهاجا پس فبران میکند، هیجان فبران میکند، ای من ناحیته که، از ناحیه شما. الان همینجور که تو این شعر کلمه ناحیه حذف شده، تو آیه هم همینطور. خیلی خوب. فلا تجعلوا لله اندادا، انداد جمع ند، الند المثل والعدل، مثل یا عدل، عدل یعنی لنگه، مساوی. قرار ندهید برای خدا انداد، مساوی خدا چیزی رو ندونید، مثل یا عدل. قال حسان ابن ثابت، حسان ابن ثابت گفته اتهجوه و لست له بند فشرکما لخیرکما الفداء، آیا شما بدی او را میگویی؟ بلست له بنده، تو که همتراز او نیستی، تو که مانند او نیستی، یعنی شما که شأنت این نیست که بخوای عیب او را بگویی. فشر کمال خیر کمال فدا، شرتون با خیرتون هر دو فدا، یعنی خیرت در برابر شرت، شرت هم در برابر خیرت، یعنی نه شرت خواستیم نه خیرت خواستیم. الان اینجا ند به معنی مثله. و قال جریر، آقای جریرم گفته اتی من تجعلون الی ندا و ما تیمون لذی حسبین ندیدو، اتی من تجعلون الی ندا، آیا قبیله تی را قرار می دهید به سوی من مثل و مانند؟ یعنی میگه قبیله تی مثل تو، قبیله تیم را همانند من میدونید، در حالی که و ما تیمون لذی حسبین ندیدو، در حالی که قبیله تیم با یه آدم ریشه‌دار برابری نمی کند. و ما تیم نیست قبیله تیم، لذی حسب برای یه آدم ریشه‌دار ندید مثل مانند. چرا دو تا شعر آورد؟ بس درباره این بود که کلمه ند یعنی چی. گفتیم ند یعنی مثل. دو تا شعر آورد. شعر اولی کلمه ند توش به معنی مثل بود. شعر دوم دوبارم کلمه ند داره. دو تا کلمه ند، یکی ند یکم ندید. ندیدم همون ند دیگه. اما این شعر دومو برای ند نیورده، برای تجعلونه آورده. ببینید تو آیه بود فلا تجعلوا لله، اون کلمه لا تجعلوا را میخواد بکده. یعنی شعر دومی شاهد فلا تجعلوه، نه شاهد ند. فلا تجعلوا لله یعنی ذمیمه نکنید، منظم نکنید، اضافه نکن. تو این شعرم اتی من تجعلون الیه، آیا تیم را ذمیمه به من میکنید، میگید مثل فلانیه، در حالی که او مثل من نیست. بله بله، یعنی میخواد بگید که کلمه جعله وقتی که با اله تضمین بشه، جعله به معنی قرار داده، اما وقتی جعله با اله به کار رفت به معنی ذمه است. اینو میخواد بگه دار. کلمه جعله یعنی قرار داد، اما جعله با الا که باشه به معنی قرار داد نیست، به معنی زمینه. و تو آیه هم چی بود؟ فلا تجعلوا لله یعنی الالله زمینه. خیلی خوب. و قیل ان ندو از زدو، بعضی هم گفتن ند یعنی زد. پس این که مثلا میگیم خدا ند نداره، یه مرتبه معنیش اینه که خدا مثل نداره، یه مرتبه معنیش اینه که خدا ضد نداره. این در واقع کلمه ند و ضد دوتاش یه چیز است. مثلا میگیم که فلانی مثل فلانیه، این مثل که روشن یعنی هم تراز مشابه. وقتی هم میگن این با اون ضد، ضد یعنی چی؟ مثلا دو نفر که میخوان کشتی بگیرن اینو میگن ضد اونه. ولی هیچ وقت میگن که مثلا یه مورچه ضد فیله، مورچه که ضد فیل نیست. مثلا یه آدمی که هولش بده میخوره زمین با یه کشتیگیر قوی، اینو هیچ وقت ضد هم نیستن. دو تا کشتیگیر وقتی ضد هم هست که زورشون چی باشه؟ مثل هم باشه. پس کلمه زد با کلمه مثل هر دو یه معنی داره. تا چیزی مثل چیزی نباشه زدش هم نخواهد بود. خیلی خوب. المعنی معنای آیه شریفه الذی جعل لکم الارض فراشا. معنا هذه الآیه یتعلق به ما قبلها. معنای این آیه مرتبط به آیات قبلیه. لأنه تعالی زیرا خدای متعال امرهم به عبادتی، خدا امر کرده به عبادت خدا، بل اعتراف به نعمتی، اعتراف کنید به نعمتهای خدا. اون آیه قبلی میفرمود که خدا شما را و الذین من قبلکم، اونه که قبل کنه پدرانتون اونا را آفریده. ثم عدد لهم صنوفا نعمه، بعدم خداوند شمرده است برای مردم اقسام نعمتهای خدا را. لیستدلوا بذلک علی وجوب عبادته، تا مردم استدلال کنند با این نعمتها بر وجوب اطاعت خدا. فإن العبادت إنما تجب لأجل النعم المخصوصة. عبادت وقتی واجبه که خدا نعمت خاص میده. یعنی ما باید خدا را عبادت کنیم. چرا باید عبادت کنیم؟ چون خدا به ما نعمت داده. اگر یادتون باشه آیه قبلی را هم من همین اینجوری معنا کردم. اون آیه قبلی که میفرمود که بله آیه قبلی ها، تو آیه قبلی فرمود که بیان سبحانه و نعمه علیهم و علی آبائهم لأن نعمه علیهم لا تتم الا بنعمه علی آبائهم. این جمله رو تو آیه قبلی من اینجوری معنا کردم و گفتم که چون خدا نعمت داده پس باید عبادتش کنیم. اینجا هم داره همین رو میفرماید، یعنی نعمت دلیل بر وجوب عبادت است. فقال سبحانه، پس خداوند فرموده الذی جعل لكم الارض فراشا، خدایی که زمین را فرش شما قرار داد، ای بساطا پهن کرده، یمکنکم ان تستقروا علیها، ممکنه برای شما، مقدوره برای شما که روی زمین مستقر بشید، وایسید روی زمین، و تفترشوها، فرش کنید زمین را، یعنی زمین رو مسطح روش بنشینید، و تتصرفو فیها، تصرف بکنید در زمین، و ذالک لا یمکن، و اینم ممکن نیست الا به ان تکون مبسوطتن ساکنتن دائمت السکون، ممکن نیست مگر اینکه زمین باید مبسوط باشه، بست پهن شده باشه، ساکنم باشه، حرکت نداشته باشه، چون اگه حرکت داشت که آدم میفته، دائمه تو سکون، سکونش هم باید دائمه باشه. حالا این الان میرسیم، الان توضیح میدیم، الان میرسیم. و سماع بنا، سماع را هم بنا قرار داد، ای سقفن مرفوعن مبنیان، سقفی که بالاست و بنا شده، و انزل من نهف سماع، یک کلمه نهف اضافه میکنه چون جام گفتیم که ناحیه مقدره، و انزل من نهف سماع که این نهف اشاره به ناحیه داره، ای من السحاب، از آسم، از ابر نازل کرد، ما ان آبی رو، فاخرج بهی، پس خارج کرد بهی، ای بالما، به وسیله این آب، من الثمرات رزقا لکم، درخت ها زنده شدند و میوه دادند و اون میوه ها هم رزق برای شما، ای عطا ان لکم، و ملکن لکم، و غذا ان لکم، یعنی خدا بر رزق برای شما، یعنی عطای بر شما، ملک برای شما، قضاء برای شما قرار داد. اینم الان بعد من یه توضیح الان میدم که این سه تا کلمه رو بر چی داره میگه. این عطا ان لکم، ملک ان لکم، قضاء ان لکم، اینو بعد توضیح میدم یعنی چی. و هازا تنبیه، این تنبیه هست بر این که الله انه هو الذی خلقهم، بر این که خداوند همونیه که شما رو آفریده، و رزق، و الذی رزقهم، خدا همون کسیه که به شما روزی داده، دون من جعلوه ندن له من الاوثان، نه اون بت‌هایی که شریک خدا قرار داده، اونا کسی نیافریدند، اونا به کسی رزق نداده اند، نه اون کسی که ند خدا قرار داده اید از بت‌ها. خب ثم زجرهم ان یجعلوا له ندا، بعد خداوند نهی کرد، زجرهم یعنی فرمود لا تجعلوا، لا تجعلوا، نهی کرد از اینکه قرار بدن برای خدا ند، مثل مع علمهم بان ذلک کما اخبرهم به، با اینکه خدا فرمود شما میدونید به ان ذلک، به اینکه این آفرینش و این رزق همون جوریه که خدا خبر داده. خدا چه جوری خبر داد؟ گفت که خلقت و رزق کار منه، نه کار اون بود. شما هم میدونید به ان ذلک، این خلقت، کما اخبرهم به، همون جوریه که خدا خبر داده، یعنی خدا خبر داده که خدا آفریده نه بت. شما میدونید که کار بت نیست. به قوله زجرشون داد به این که فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا شریک قائل نشوید. خب به قوله انتم تعلمون، و انتم تعلمون، این به انتم تعلمون یحتمل وجوها، این به انتم تعلمون چند تا توجیه داره. اول اینکه یعنی انهو ان یورید خدا اراده کرده انکم تعلمون ان الاصنام التي تعبدونها لم تنعم عليكم بهذه النعم، میدانید که اون بت‌هایی که میپرستید اونها لم تنعم علیکم، نعمت ندادن بر شما به این نعمت‌ها التي عددناها، این نعمت‌هایی که شمردیم، بلا به امثال ها شبیه این نعمت ها را هم ندادند. و انها لا تزور و لا تنفع، این بت ها این انداد نه سودی دارند نه زیانی دارند. انتم تعلمون، این را میدونید که اینا هیچ سودی توشون نیست. بسانی ها، احتمال دوم اینه که ان یورید اراده کرده انکم تعقلون و تتمیزون، شما میدانید یعنی شما تعقل میکنید، میفهمید، تشخیص میدید. و هر کس با این صفته، یعنی هم عاقله و هم تشخیص میده، هر کس این صفتو داره، فقط استوفا شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیفو داره. هر کیم شرایط عامه تکلیفو داره میشه مکلف. و لزمت الحجه، اتمام حجت برش شده. و زاغ عذره فی التخلف عن النظر به اصابت الحق، و دیگر عذری ندارد، زاغ عذره، عذری ندارد در اینکه تخلف بکنه از فکر کردن و از رسیدن به حق. یعنی انتم تعلمون، شما میدونید که عاقلید، آدمی هم که عاقله دیگه مکلفه، هیچ عذری هم ندارد که بگه که من نمیدونستم، عذری نداره که فکر نکنه، و اگر فکر بکنه میفهمی که این بود کاری نیست. و ثالثها توجیه سوم، انتم تعلمون، توجیه سوم مقاله مجاهد و غیره، اون چی که مجاهد و دیگران گفتن، ان المراد بذالک، مراد بی و انتم تعلمون، اهل تورات و انجیل، یهودی ها و مسیحی ها، دون غیرهم، دیگران رو نمیگه، یهود و نصارا رو میفرمید، ای تعلمون ذالک فی الکتابین، تو تورات و انجیل شما این رو میدونید که گفته شده خدا را بپرستید، بت را نپرستید. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی، و قال شریف الاجل المرتضى قدس الله روحه، سید مرتضى در کتاب امالی فرموده، استدل، این کلام سید مرتضى است، فرموده استدلال کرده ابو علی الجبائی، ابو علی الجبائی از بزرگان معتزله، ابو علی الجبائی استدلال کرده به این آیه، گفته این آیه دلیل است بر اینکه زمین مسطحه و زمین کروی نیست، استدلال کرده به این آیه جعل لکم الارض فراشا، یکی به این آیه، و همینطور در آیه دیگر فرموده بساطا، جعل الارض بساطا، از این دوتا آیه استدلال کرده، الا بطلان ما یقوله المنجم، که اون کلامی که منجمین میگوین درست نیست. منجمین چی میگن؟ میگن زمین کرویه، من ان الارض کریت و شکل یا شکل، منجمین میگن زمین شکل، شکل کروی است. این حرف منجم. حالا قال یعنی قال جبایی، جبایی گفته این حرف غلطه، زمین که کروی نیست. به هازل قدر لا یکفی، لا یدل، لانه یکفی. ها این نه، حال این عبارت دنبال چهل، به هازل قدرون، به هازل قدرون لاید و لنهو یکفی، چی چی بدش؟ فنمه، خیلی خوب، فنمه. بینید آقای جبایی گفت که این که قرآن می فرمه زمین بساطه، یعنی زمین مستطحه. یه عالمی هم تو کتابش گفت است که من از نجف تا مکه رفتم، هرچی رفتم دیدم زمین صاف بود، هیچ چشم کروی نبود. خب جبایی هم میگه که این آیه میگه زمین بساط صافه، پس معلوم میشه زمین چیه؟ مسطحه. پس اون که میگن کروی غلطه. سید مرتضی اومده فرموده که نه این آیه دلیل نمیشه. چرا دلیل نمیشه؟ چون شاید زمین کروی باشه اما یه جاهایش صافه یه جاهایش هم کرویه، یعنی یه چیزی که مثلا کرویه ها اما یه جاهایش هم کروی نیست، همین صافه مسطحه. سید مرتضی اینجوری گفته. اونهایی هم که میگن زمین کرویست که نمیگن تمام زمین کرویه، یعنی بعض جاهاش کرویه بعض جاهاش هم مسطحه. این حرف سید مرتضی. حالا کدامش درسته بعد خواهم گفتم. گفته و حاضر قدره، یعنی اینکه زمین بساطه، اینکه شما زمین رو فرش میکنید روش میشینید، این دلیل نمیشه که زمین کروی هست یا کروی نیست. چرا؟ لا یدل لانه یکفی فی نعمت علینا، کافیست در این که خدا به ما نعمت بدهد. چی کفایت میکنه؟ ان یکون فی الارض بسائط و مباضع و مفروشه و مستوحه. یه جاهای زمین صاف باشه، باشد تو زمین بسائط بست پهن و جاهای مفروش و جاهای مسطح، یعنی یه جاهایش صاف باشه. ولیس یجب ان یکون جمیعها کذلک، لازم نیست همش صاف باشه که یه جاهایش دایره واره یه جاهایش هم صافه. و معلوم ضرورته، معلوم از خیلی هم واضحه که ان جمیع الارض لیس مستوحا مبسوطا، همه زمین که صاف نیست یه جاهایش گرده. لیس همه زمین مبسوط و مستوح و این کان مواضع و تصرف فیها به حاضر صفت. بله اون جاهایی که شما میخواید خونه بسازید صافه اما همه جاش که صاف نی، گرچه محل تصرف در زمین، یعنی اون جایی که خونه میخواید بسازید به حاضر صفت مستوح مبسوط. بل منجمون، منجمینم که میگن زمین کرویه، کل زمینه که نمیگن کرویه، بعضی جاهاش میگن کرویه. و منجمونم لا یدفعون، یعنی لا ینکرون، منکر نیستن ان یکون فی الارض سطوح یتصرفیها، قبول دارن که یه جای زمین صافه، مردم خونه میسازن، آب جاری میکنن، فلان تصرف میکنن درش و مستقر میشن درش، روشبایی میسن. اینه که قبول دارند. و اینما یذهبون الى ان جملتها کریت و شکل. منجمین میگن کل زمین کرویه کلش، اما نه یعنی تمام اجزایش ها به صورت کلی کرویه اما یه جاهایش هم چیه؟ مسطحه. این فرموشه. حالا اون دو سه تا نکته رو بگم. اول همین مسئله کروی رو بگم تا بعد اون مسئله رزق لکم رو. این کروی بودن زمین، خب اگر کروی واقعا به من یه دقیقه کره بخواید بگویی، زمین قطعا کروی نیست. کره زمینی که مثلا قله دماوندش چقدر بلنده؟ 5000 متر بلنده. بعضی دریاهاش هم عمقش 10000 متره. اون که 10000 متر عمق داره، 5000 متر هم ارتفاع داره، که معلومه که کروی نیست. اما اونهایی که میگوین کروی هست، منجمی، اونا اینو نمیخوان بگن دا، اینو میخوان بگن. اگر شما یه دونه پرتقال رو در نظر بگیرید، یه پرتقال رو معمولا میگن کروی هست یا نیست؟ هست. دقت عقلی بکنید کروی هست یا نیست؟ نیست. پستی و بلندی داره دیگه. اگر کره زمین را بنزه یه پرتقالش بکنند، یه دونه جو، جو را به عرض، نه به طولا، به طول نه، به عرضش، به عرض جو چقدره عرضش؟ یه 2 میلیمتر 3 میلیمتر بیشتر که نیست، درست؟ اگر جو را به عرض نه به طول به 8 قسمت تقسیمش بکنید، به 8 قسمت، یه قسمتش رو بردارید بذارید رو کمره یه پرتقال، چقدر میشه؟ یه میلیمتر هم نمیشه. حالا اون پرتغالی که یه هشتم عرض جو روی پرتغاله، این پرتغال کرویه یا نیست؟ اگه دقت عقلی و فلسفی بخواید بکنید دیگه نیست. اما عرفی که میگن که اینکه فرقی نکرد که مرتفع ترین قله کره زمین که قله چی میشه؟ اورست، که 8000 متره. مرتفع ترین قله نسبت به مساحت زمین مثل 1/8 عرض یک جوعه به یه پرتغال. اگر که اون پرتغال میگه دیگه کروی نیست، پس زمینم کروی نیست. اگه پرتغال میگه کروی هست، زمینم کروی هست. این راجبه کروی بودن. حالا تفسیر دیگه رو که نگاه کنید که یه چیزای عجیب غریبی گفتن، نمیدونم یه عالمی گفتست که نمیدونم اگه زمین کروی بود که پس این آبای دریاها میریخت. یکی دیگه گفته بعد چوب نمیشد بکشه. از این حرفا خیلی خیلی گفتم. اون بنده خودم که گفته که من از نجف تا مکه رفتم و دیدم که همش مسطح کروی است. خب اینا متاسفانه این چیزا رو نخونه. اون قدیمی ها که میگفتن زمین کرویه، دلیلشون این بودا. اونه که میگفتن زمین کروی است، ببینید چیکار میکردن که جواب همین که چرا آبا میرزه یا نمیرزه، آب دریا اگه کرویه میرزه نمیدونم بره یا نه. اون قدیمی ها که میخواستن بگن زمین کروی است، یه تشتی را یا یه سینی را پر آب میکردن میبردن بالای مناره مسجد. سین رو پر آب میکردن بالا مناره مسجد، بعد وزنش میکردن بیند که چند کیلو آب گرفته این سینی. دوباره همین سینی را میبردن تهیه چاه، پر آبش میکردن، وزنش میکردن میده حالا نیم کیلو آب بیشتر گرفت. همون سینی ها، سینی بالای مناره که باشه مثلا 3 کیلو آب میگیره، اما تهیه چاه که باشه 3.5 کیلو آب میگیره. از اینجا میفهمیدن زمین کروی است. از کجا میفهمیدن؟ ببینید اگر که این سینی هرچه بره به مرکز زمین نزدیکتر باشه، آب اینجوری تو سینی وای میسه یا اینطوری؟ اینجوری وای میسه دیگه. یعنی این همین سینی را اگه شما ببرید مرکز زمین چند کیلو آب میگیره؟ اگه بالای مناره 3 کیلو آب میگرفت، وقتی ببریدش مرکز زمین 6 کیلو آب میگیره. چون تو مرکز زمین آب این طوری وای میسه، نه اینکه آب اینجوری وایسه. این هم دلیل جاذبه میشه، هم دلیل اینکه زمین چیه؟ کرویه. و علت اینکه آب دریا نمیریزه این بود براشون. خب این راجع به اون مطلب. و اما مطلب اینکه آیه فرمود که بینید فأخرج به من الثمرات رزقا لکم. این کلمه رزقن را بینید اینجوری معنا کرد، گفت عطا ان لکم، ملکن لکم، قضا ان لکم. این مقصودش اینها. بینید این اخرج به من الثمرات رزقن، این من الثمرات، این من تبعیض یا من تبیین، هر دو احتمالش هست که هم تبعیض باشه هم تبیین باشه. اگر که شما این من را مثلا من تبعیض گرفتید، من تبعیض گرفتید، رزقن میشه مفعولون به. اگر که این من را تبیین گرفتید، اون موقع اخرج به من الثمرات رزقن، رزقن میشه مفعول له. این که مجمع البیان ببینید رزقن را یه بار گفت عطاءً لکم، یه وقت گفت ملکن لکم، قضاءً لکم. اینه میخواد بگه دار. میخواد بگوید که این کلمه رزق مفعول به معنا بشه یا مفعول له معنا بشود یا به عنوان تمیز، این مرادشه. خیلی خوب، آیه بعدی قاله، حالا قاله سید مرتضی یا اینکه قاله اون جبایی، این حالا خب این نه فاعل قاله که اون که خوب میشه که به هزل قدر که میشه مقوله قول، فاعل قاله که ایشو آیه تو را بفرمید که سید مرتضی من گفتم جبایی، این علتش اینه که شما تفسیر سید مرتضی را نگاه کنید، تفسیر شریف مرتضی. من اول که این عبارت رو خوندم گفتم سید مرتضی تو امالی، اگر امالی ملاک باشه یه جور با یه معنا کنید، اگر که تفسیر شریف مرتضی باشه یه جور دیگه، که این قاله قاله سید مرتضی است یا قاله جباییه. به این خاطر شما فرمودی سید مرتضی، من تایید نکردم به این خاطر، چون اگر که ملاک تفسیر شریف مرتضی باشه، بله تفسیر شریف مرتضی میگوید که تفسیر سید مرتضی این قاله قاله جباییه، اما اگر امالی سید مرتضی رو بگیر این قاله قاله سید مرتضی است. نه اون جمع آوریه، اما جمع آوری بر اساس تبیانه نه بر اساس مجمول بیان، بر اساس تبیان از تبیان گرفته. خیلی خوب، قوله تعالی آیه 23 و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. بین توی این آیه اگر که در شک و تردید هستید از این قرآنی که بر بنده خودمون نازل کردیم، فأتوا بسورة من مثله، بیاورید سوره ای من مثله. این من مثله یعنی چی؟ یعنی سوره ای از مثل سوره های قرآن، یا اینکه نه سوره ای از مثل پیغمبر، یعنی میفرماد که یه سوره بیارید مثل قرآن، یا میفرماد نه یه سوره بیارید از یه آدم امی مثل پیغمبر. من مثل پیغمبر که امی است یه سوره بیارید، یعنی یه آدم امی مثل قرآن بیاره، نه شما که درس خوندید، یا این که نه من مثل قرآن، خلاصه من مثل قرآن یا من مثل اون عبد، من مثل اون عبد. اللغتو ان کنتم، ان شرطیه، دخلت هنا لغیر شک، این منیش اینه که یعنی خدا شک دارد، اگر شک دارید، یعنی خدا نمیدونه اینا شک دارن یا ندارن که میگه اگر، یا خدا میدونه که اینا شک دارن، میگه دخلت لغیر شک، یعنی خدا که شک نداره، لأن الله تعالی علم انهم مرتابون، خدا میداند که اینا شک دارن. مثل همون فرسون دکارت ها، دکارت میگه من تو همه چی شک دارم، اما تو این که شک دارم که دیگه شک ندارن، تو شک دارم که یقین دارم که شک دارم، خدا یقین دارد که اینا شک دارد، نه اینکه خدا شک داره که اینا شک دارد. بلکن هازا علی عادت العرب، بلکن این عادت عرب است، فی خطابه هم تو حرف زدنشون یه چیزی رو که یقین دارن با شک ذکر میکنن. مثلا من میگم ان کنت انسانا فافعل کذا، اگه آدمی این کارو بکن، ان کنت ابنی فاتعنی، اگه بچه منی حرف منو گوش بده، و ان کان کونه انسانا و ابنن معلومه، که میدونه که او انسانه، میدونه که او فرزندشه، تو این که شک نداره. پس این یه نوع حرف زدن عادیه که چیزی را که یقین دارن به صورت شک میگویند. و انما خاطبهم الله تعالی علی عادتهم فی الخطاب، خدای متعال هم طبق عادت مردم تو خطاب باشون صحبت کرده. بر ریبو ان کنتم فی ریب، ریب اشک مع تهمتن، شک با اتهام، اینو بهش میگوین ریب. فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، عبد یعنی چی؟ بل عبد المملوک من جنس ما یعقل. شما یه مملوک هایی دارید لایعقل، مثلا لباستون یا خودکارتون ملک شماست ولی لایعقل، ولی عبد ملک شماست ولی من جنس ما یعقل. یعنی دو جور ملک دارید، ملک ذوی العقول و ملک غیر ذوی العقول، عبد یعقل. و نقیزه الحر، ضد عبد هم می شود حر آزاد. کلمه عبد من تعبید، عبد از تعبید، تعبیدم یعنی تذلیل، ذلیل، خار. لأن العبد یذل لمولاه، چون عبد همیشه نسبت به مولای خودش خار، ذلیل. خب بل عبودیت من احکام شرع، این که مثلا حالا میگیم که این عبد فلانیه و اون مولایه، اینم یکی از احکام شرع. یعنی شرع دستوراتی داره، مثل این که مثلا میگوید که نماز واجبه، روزه واجبه، یکی اینه که این عبد این میشه. عبد بودن یکی از احکام شرع، لانه به منزلت ذبح الحیوان. چجور ذبح حیوان یکی از احکام شرع؟ نمیخواد بگه که یعنی حتما حیوان را ذبح بکنید، اینو نمیخواد بگه. میگه ذبح یکی از احکام شرع، عبد بودن یکی از احکام شرع، ملک از احکام شرع. و یستحق و علیه العوض، انسان استحقاق دارد بر این عبد بودن عوض را، یعنی میتونه عبدو بفروشه پولشو بگیره. خب بگید این توهین میشه، نمیدونم حالا حقوق بشر و فلان، عبدو بفروشن پولشو بگیرن، یعنی چی؟ میفرماید ولیست به عقوبت، این که یکی عبده یا یکی رو میفروشن این مجازات که نیست. اگر مجازات بود وقت میگفتیم خب برای چی یه نفر رو مجازات میخوان بکنن، اما این بحث مجازات، این بحث یعنی که به هر حال این ملک اینه، ملکش رو میفروشه یا میخره، اما توهین به اون مملوک نیست. بل ذالک یسترق المؤمن و السبی، یعنی دلیل میاره برای اینکه این خرید و فروش توهین نیست، این خرید و فروش عقوبت نیست. چرا عقوبت نیست؟ میگه ببینید الان مؤمن را هم گاهی رقه میکنند. اگه مثلا فرض کنید یک کسی مسلمان بود اما تو لشکر کفار اومده بود به جنگ با مسلمان ها، خود همون مسلمان هم رق می شود. یا مثلا فرض کنید که یه عبدی که خودش اسیره، بچهش هم میشه عبد با اینکه بچهش شاید چی باشه؟ مسلمان باشه. یا سبی، خب این که مثلا مؤمن یا بچه رقه می شود، این بنوان مجازاته یا بنوان توهینه؟ مؤمن رو که نباید بهش توهین کرد، توهین بهش حرام، در این حال خرید و فروشش جایزه. پس اینا رو داره دلیل میاره بر این که این فروش عقوبت نیست، عبد بودن عقوبت نیست. خیلی خوب، این مجازات نیست. یعنی همه الان تو دنیا هست، همه الان واقعا وجود داره در خیلی جا. اگر یه کارگر را بهش بگی این پولو بگیر برو دم مغازه یه سطل ماست یه دونم نون بخر و بیا، خیلی هستن کم و زیاد، خیلی هستن، این میره دم در میشینه دیگه نمیفهمه باید چیکار کنه، چون دو تا کار بهش گفتی یه ماست بخر یه نونم بخر، این دیگه نمیفهمه باید چیکار کنه. اگه بخوای نون بخره ده ماست بخره باید پول بهش بدی، بگی اینو برو نون بخر بیا، بعد دوباره پول بهش بدی بگی برو ماست بخر بیا، بلا دو تا کار سه تا کار بگی این گیج میشه دیگه. آدمی که فهم و شعورش در این حده، این صلاحش اینه که عبد باشه یا آزاد باشه. این عبد بودن اصلا به نفعشه. همین الان اینجوری هستم. نه نمیتونی، چون گفتیم اینه احکام شرم از یه راه های خاصیه، فقط توی جنگ و فلان. ولی این آدم ها صلاحشون تو همینه که برده باشن. خورس حالا اون بحث برده داری یا نمیدونم فلان اینه، حالا اون بحث دیگری، ولی فعلا کتاب اینه داره میفرمید. خب و اما کلمه سوره فرمود که بله فعتو به سورته، کلمه سوره بله، و سورت و غیر و محموزت سوره نیست، سوره مأخوذتون من سور البنا. کلمه سوره از همون سور بنا، یعنی دیوار ساختمون که دیوار بلنده دیگه. و کل منزلت رفیعت فهی سورتون، هر خونه بلند اینو بهش میگن سوره. و منه قول نابغه، قول نابغه هم همینه که تو این شعر گفته، الم تر ان الله اعطاک سوره ترا کل ملکن یا ملکن دو نهایت زبزب. آیا ندیده ای که خداوند داده است به شما یه کاخی رو، یه ساختمونی رو، یه خونه مرتفعی خدا به شما داده که ترا کل ملکن، میبینی هر ساختمونی، هر ملکی پایین تر از ساختمون شماست، پایین تر از ساختمون شما قرار دارد. اینجا الان کلمه سوره به من یه چیه؟ ساختمون خدا به شما داده. هازا قول ابی عبیده و ابن الاعرابی فی تفسیر سوره، این حرف اینا بود که سوره رو اینجوری معنا کردن. فکل سوره من القرآن، پس هر سوره قرآن به منزلت درجه رفیعه، مثل یک ساختمون بلند و یه منزل عالی رفیع، که یرتفع القاری منها الی منزلت اخرى، قاری قرآن هی از این منزل، از این درجه به اون منزل، به اون منزل، به اون منزل، الی ان یستکمل القرآن، تا کل قرآن را بخواند. پس سوره یعنی همون درجه، درجه بالا رفتن. و قیل از سورتو محموزه، ولی بعضی هم میگن سوره، سوره با همزه، بل مرادو بها القطعتو من القرآن انفصلت اما سباها و ابقیت. سوره همون نیم خورده رو میگفتن دیگه، یه قطعه ای از قرآن که جدا شده باشه از بقیه قرآن و باقی بماند، مثل این که مثلا یه مقدار غذا که از بقیه غذا جدا شده سو باقی مونده. و سور و کل شیئن بقیتو، سور هر چیزی بقیه اون چیز را میگوین. و از ار تو فل انائه، یعنی ابقی تو فیه، از ار تو فل انا یعنی تو ظرف یه چیزی باقی گذاشتن. قال الاعشا، اعشا یصف امرأتن، توصیف میکند زنی را، میگوید فبانت فقط اسعرت، اسعرت فی الفؤاد صدعا الا نعیها مستطیرا. فبانت جدا شد، دور شد، و قد اسعرت باقی گذارد، باقی گذاشت فی الفؤاد توی دل، صدعا قصه ای را، رنجی را تو دل باقی گذاشت، الان نعیه ها، با اینکه این زن دور شده بود، با اینکه این زن فاصله گرفته بود، مستطیر این رنجش تو دل پخشش گسترده است، یعنی این زن فاصله گرفت و طلاق گرفت و رب، ولی قصهش تو دل ما موند. شاهده که اسعرت به معنی ابقت. الاعراب ترکیب آیه، ان کنتم فی ریب، انش حرف و شرط، تجزم الفعل المضارع، جزم ده به فعل مضارع، و تدخل علی الفعل الماضی، تو این آیه هم داخل شده بود بر فعل ماضی ها، این داخل میشه بر فعل ماضی و تصرفه الى معنی الاستقبال، برش میگردونه به معنی آینده. این کنتم فی ریب، یعنی اگر باشید در آینده نه در گذشته. بلا بودل شرط من جزا، فعل شرط جزای شرط هم میخواد، و هما جمله شرطی و جزای شرطی، فعل شرط و جزای شرط جملتانه، دوتا جمله هند. ربطت احداهما بالاخرى، فعل شرط مربوط به جزا، جزا مربوط به فعل. مثل ان تفعل افعل، ان تفعل افعل، این به اولی جزم داده، دومی هم جزای شرط. فقولو که این تفعل، این میشه شرط، و هو مجزومون به این، الا این به اون تفعل جزم داده، و قولو که افعل، اون افعل جزای شرطه، ولی جزای شرط دیگه این جزم نمیده، و هو مجزومون به شرط لا به این بعدها. این نمیتونه دو تو جزم بده، یه جزم میده به فعل شرط، بعد این و فعل دو تایی جزم میدن به جزا. فا این کانم جزا و جملتن من فعل و فاعل، اگر که جزایمون یه جمله بود، فعل و فاعل بود، کانم مجزومن میشود مجزوم. و این کانه جملتن من مبتدا و خبر، اما اگر که جزای شرط مبتدا و خبر بود، یعنی جمله اسمیه بود، فلا بد من الفا، یه فا میخواد، و کانت الجملتو فی موضع الجزم محلن شود مجزوم. بله، فقوله کنتم، این کنتم الان چه فعل ماضیه، این که نمیشه جزم بگیره، کنتم که فعل ماضیه، فی موضع جزم به این، میگیم این به محلش جزم داده. و قوله فأتوا بصورت، این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فأتوا بصورت، اون فأتوا، فأتوا بصورت، او اتو، او اتو مبنیون علی الوقف لأنه امر المخاطبین، او اتو فعتو مبنی بر سکونه، چون می شود فعل امر حاضر، امر مخاطبی، فعل امر حاضره. ولواو فائل فعتو، اون وابش هم می شه فائل کلمه، ولفا فای فعتو، و ما بعدهو، یعنی او اتو با فعل و فائل، فعل و فائل فی موضع جزم به انه جزاؤن، گفتم این بهش جزم نمیده، فعل شرط به جزای شرط جزم میده. و ما قبل الفائل لا یعمل فی ما بعده، ما قبل فا تو، ما بعد فا عمل میکنه، یعنی این توش عمل نمیکنه. خیلی خوب، این من مثلهی، من مثلهی، کلمه من یقع و علا اربعت اوجه، من چهار تو معنا داره. احدها ان یکون به معنا ابتداء شی، این من به معنی ابتداء شی باشه، من مکان ما، ابتداء از یک مکان مایی، مثلا خرجتم من البصره، این یک. دوم اینکه من به معنی تبعیض باشه، که قولی که اخذتم من الطعام قفیزن، بعض طعام رو. سوم که من به معنی تبیین باشه، مثل فجتن برشتن من الاوسان، که من تبیینه. و هیه فی تبیینه تو خصص الجمله التي قبلها، اگر من تبیین باشد، جمله قبلی را داره توضیح میده، اگر من تبعیض باشد، جمله بعدی را داره توضیح میده. کما انها فی تبعیزه تو خصص الجمله التي بعدها، وقتی میگیم مثلا اخذتم من الهند، این داره توضیح میده که اون ماخوذ هند بود، گندم بود. و رابعها ان تقع مزیدتا، چهارم اینه که من زائده باشه، مثل ما جاءنی من رجل، یعنی ما جاءنی رجل. فَإِذْ قَدْ عَرَفْتَ هَذَا، وقتی اینو فهمیدی که من چهار تا معنا داره، فَقَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ مِثْلِهِ، این مِنْ مِثْلِهِ یعنی چی؟ قال بعضهم ان من به معنی تبعیض، بعضی گفتن این من تبعیضه و تقدیره، فَأْتُوا بِبَعْضِ مَا هُوَ مِثْلٌ لَهُ، بعضی یه چیزی که شبیه این قرآن باشه بیارید، یعنی یه سوره. و قیله هو ولی تبیین صفه، بعضی هم بودن که نمینش من تبیینه، یعنی بیان است از اون چیزی که مثل قرآنه، بیان از مثل قرآن. و قیله این من مزیدتون، بعضی هم بودن منش زائد است، لقوله فی موضع آخر، به خاطر اینکه خداوند در سوره دیگری در جای دیگه فرموده به صورت مثلهی، یعنی من نداره. این که توی یه آیه دیگر من نداره، الان میشه من اینجا هم زاید است، ای مثل حاضر قرآن. خب به صورت مثلهی یا من مثلهی، این ضمیر ها به کجا برمیگرده؟ و تعود الها فی مثلهی، به پیغمبر برمیگرده یا به قرآن؟ الا ما من قوله من ما انزلنا علی عبدنا فی الاقوال الثلاثه، یعنی این ضمیره به اون مای ما انزلنا، مای ما انزلنا یعنی قرآن دیگه، نزلنا، اون مای نزلنا که اون ما یعنی قرآنی که نازل کردیم، برمیگرده به ما از قوله مما نزلنا علی عبدنا فی الاقوال الثلاثه، چه این که تبعیض باشه، چه این که تبیین باشه، چه این که من زائده باشه. و قیله، ولی بعضی هم گفتن ان من به معنای ابتداء غایت، والها او من مثلهی یعود الی عبدنا، ضمیره به اون کلمه عبد برمیگرده به پیغمبر، فیکون معناه و معنای آیه اینه به صورت من رجل مثلهی، به صوره از رجل مثل عبد ما. ولی بل اول و اقوال ما نذکره بعد، ولی بهترینه که بگیم ضمیر به همون ما برمیگرده، به قرآن برمیگرده. دلیلش رو هم یه چند سطر دیگه خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.